وقتی برای ما در نظر گرفتن، توصیه کردن، سفارش کردن که ما حتما این موارد رو رعایت کنیم، مد نظر داشته باشیم و به اونها پایبند باشیم. اگر که بخوایم رونق اقتصادی داشته باشیم، اگر که بخوایم چرخ اقتصادمون به چرخ، مشتری ها بیان در مغازه ما خرید بکنن، همه ما باید به نحوی سلامت باشیم، چون سلامت تک تک ما هست که سلامت جامعه رو تضمین میکنه. بنابراین هر کدوم از ما در قبال دیگران و در قبال خودمون مسئول هستیم، باید مراقب سلامت خودمون باشیم و در شرایط فعلی تنها موردی که میتونه این سلامت رو تضمین بکنه و اطمینان خاطر بده به همه، زدن ماسک هست. ممنون و متشکریم از شما کاسبهای عزیز که خودتون رعایت میکنید و مشتری ها رو هم ملزم میکنید اگه میخوان وارد فروشگاه یا مغازه شما بشن حتما از ماسک استفاده بکنن. سلامتی همه شما هموطنان عزیز آرزوی ماست. آقا پدرام والی از تهران نظرشون یه چیز دیگه است، گفتم به نظر من مهمترین عامل استعداده. آقا سلمان قدرت اللهی از پاکدشت گفتم به نظر من سرمایه و تجربه از همه چیز مهمتره، چون اگه سرمایه نباشه کسب و کار نیست و اگه تجربه نباشه فروش نیست. ۱۳۰۵۶ گفتن اول تجربه مهمه بعدش سرمایه. آقا حسین عطاری از مبارکه گفتن استعداد در کنار تجربه و توکل به خدا در راه اندازی یک کسب و کار حلال مهمه، چون رزق حلال برکت داره حتی کمش. صف 910-81-22 گفتن گزینه سوم و چهارم مهمه، یعنی تجربه و سرمایه، این دو مورد که باشه همه چی حله. خدمتتون عرض کنم که داریم در برنامه امروز بازار ایرانی از موارد راه اندازی یک کسب و کار، از اقدام هایی که برای شروع یک کسب و کار باید مد نظر داشته باشیم صحبت میکنیم. یه جایی گفتیم که بعضیا میگن که عزم و اراده خیلی مهمه برای راه اندازی یک کسب و کار، بعضیا دیگه یه نظر متفاوتی دارن، میگن پول شرط لازم و کافی هست برای کسب و کار و شروعش، و معتقدن از اونجایی که پول حلال همه مشکلات هست، قطعاً مشکلات راه اندازی کسب و کارها رو هم حل خواهد کرد. به عقیده این گروه خیلی از موانعی که پیش روی هر کسب و کاری هست رو میشه به راحتی با کمک این عنصر جادویی حل کرد. نظر شما چیه؟ به نظر شما مهمترین شرط لازم و کافی برای آغاز یک کسب و کار کدومی که از این گزینه هاست؟ استعداد، اطلاعات و دانش، تجربه و یا سرمایه؟ در ادامه برنامه بازار ایرانی میخواییم بریم سراغ یکی از کارشناسان خوب کشورمون، آقای دکتر سید محسن علیزاده طباطبایی، مدرس دانشگاه، تا از دانش و تجربه ایشون در خصوص راه اندازی کسب و کار بهره مند بشیم. آقای دکتر علیزاده سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، تک خانم تاجداری و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر علیزاده، از مهمترین قدم‌ها و شاید بتونیم بگیم اولین گام‌ها و مراحلی که باید در راه اندازی یک کسب و کار مد نظرمون باشه بفرمایید، چه باید بکنیم در آغاز کسب و کار؟
خدمتتون عرض کنم که قبل از هر کاری برای کسب و کار بحث تهیه نیازهایی که اون کسب و کار میخواد بر اساس اون نیازها شکل بگیره خیلی خیلی اهمیت بالایی داره، که اصطلاحاً به قول حالا کتاب ها و متون مدیریت کسب و کار بحث present state analysis یا تحلیل وضعیت موجود توی نیاز هاست، چون هر کسب و کاری بر اساس یک نیازی شکل میگیره.
درسته.
بنابراین کسی که میخواد یک کسب و کار را بندازه، اول باید نیازها رو راجع به اون کسب و کار شناسایی کنه به صورت کامل، و بهترین کار و جامع ترین کاری که توصیه میشه انجام بشه تهیه مدل کسب و کار یا بیزنس مدل هست، که این مدل کسب و کار رو تهیه بکنن و بر اساس اون مدل پیش برن. توی مدل های مختلف کسب و کار حالا وجود داره که اصطلاحاً حالا تهیه میشه، 9 بخشی هست، 7 بخشی هست. کسی که میخواد کار رو راه بندازه باید ببینه که این کار نیاز چه بخشی از جامعه رو مرتفع میکنه، باید ببینه که اصطلاحاً فایننسینگ یا تأمین منابع مالی چه شکلی باید باشه، احتیاج به یک شریک ممکنه داشته باشه، احتیاج به یک سرمایه گذار ممکنه داشته باشه،
چقدر نیروی انسانی لازمه.
دقیقاً. بعد مشتریان، جامعه مشتریان ما چه شکلیه، مشتریان در چه رده سنی هستن، در چه جغرافیایی از کشور قرار دارن، ما چه شکلی میخوام پکیجینگ و بسته‌بندی انجام بدیم، چه شکلی بهشون تحویل بدیم، و همینطور زیرساخت‌های آیتی و الکترونیکی که میشه برای اون کسب و کار استفاده کرد، اینها از مهمترین موضوعات بیزنس مدل یا مدل کسب و کار هستن که باید مد نظر کسانی که میخوان کسب و کار رو راه بندازن قرار بگیره. یه مدلی رو که اکثرا خیلی مرسوم هست و استفاده میشه مدل کانواس هست. کانواس یا کانواس یه مدلیه که در حقیقت 9 تا بخش داره.
بله.
و توی این 9 تا بخش کامل اصطلاحاً روی یک کاغذ بزرگ آسه قشنگ میکشن، چون ببین ما اگر ندونیم میخوایم چی کار بکنیم و 0 تا 100 کارمون رو ندونیم و مدل کسب و کارمون رو نفهمیم، عامل بسیاری از ورشکستگی ها و شکست های کسب و کارها و استارتاپ ها میشه.
یعنی در واقع آقای دکتر بیگودار ما نمیتونیم به آب بزنیم. مثلا الان من اگر که یک مقدار سرمایه داشته باشم و بخوام یک کسب و کاری رو راه بندازم، مثلا ما شنوندهی داریم میگه من الان 150 میلیون سرمایه دارم، بیکار هستم، الان مثلا تو این 6 ماه چی کار میتونم بکنم، چه کسب و کاری رو راه بندازم، ایشون پس باید بره ببینه خودش در چه زمینه‌های استعداد داره، بعد نیاز جامعه رو شناسایی بکنه که مثلا با این 150 میلیون چطور میتونه بازگشت سرمایه داشته باشه، حالا در مدت زمانی که مد نظرش هست دیگه. درسته، یا مواردی از این دست.
دقیقاً. ببینید سرکار خانم، ما بحثی که توی این موضوع داریم خیلی واقعا سوالیه که همه افراد، اکثر افراد باهاش مواجه هستن. ما توی این مباحث یه جمله‌ای داریم، میگیم که کسی که نتواند خودش را مدیریت کند، کسب و کارش را هم نمیتواند مدیریت کند. یعنی اصل موضوع اینه که من خودم با خودم متوجه بشم که کجا وایسادم، علایق من چیه، که یه مقداری از بحث کسب و کار ما به صورت زیربنایی تر میایم عقب‌تر، و اسمش هست در حقیقت بحث این که ما خودمون رو بفهمیم و ارزش‌های زندگی خودمون، ارزش‌های زندگی شخصیمون رو بفهمیم، فلسفه وجودی خودمون و اون چشم‌اندازی که برای زندگی خودمون داریم بفهمیم. متأسفانه اکثرا فکرشون میره بلافاصله میره روی سرمایه گذاری، میگن ما که پول نداریم چه کاری را، وقتی که پول نداریم چه کاری را بندازیم. ببینید بحث پول توی کسب و کار خیلی مهمه، ولی در درجه دوم و سوم اهمیت قرار میگیره. اولین موضوع اینه که ما بفهمیم که در این دنیا میخواهیم چی کار بکنیم، آیا میخواهیم یک قدمی برداریم، یک موجی ایجاد کنیم. اون وقت بحثای بعدش این که من پول ندارم، خب پول نداری میتونی یک شریک و سرمایه گذار خیلی خوب پیدا کنی، باهاش یک تفاهم نامه بنویسی، اینقدر درصد ایشون برداره، اینقدر درصد شما برداری، یه موضوعی که توی فرهنگ ما و خیلی از کشورها جا نیفتاده استفاده از خدمات مشاوره است. شما اگر دقت بفرمایید توی بحث‌های روانشناسی و توی بحث‌های بهبود وضع زندگی تا بحث‌های کسب و کار، مدیران ما اکثرا فکر میکنن که خودشون دایره المعارف دانش‌ها هستن. کسی که مدیره میگه من، یا اصلا میخواد کسب و کار را بندازه، میگه من خودم میرم فکر میکنم برای چی برم پول بدم به یک مشاور. در صورتی که ممکنه شما با مثلا 200,000 تومان 100,000 تومان حق مشاوره دادن بتونید واقعا سودهای بسیار بسیار بالایی ببرید. بله، بتونید یه بیزنس مدل خوب درست کنید، روشن کنید جلوتونو. من همیشه مثالی که میزنم میگم مثل اینه که اگر شما مشاوره نگیرید، مثل اینه که در یک شب تاریک و پر از مه در جاده چالوس رانندگی کنید. درست. آدم نمیدونه که یک متر جلوترش درست یا پیچه.
درسته. آیا دکتر، شنونده عزیزی به شماره 0933-1013 گفتن روزی که وارد بازار کار شدم شروع کردم به نوت برداری از موارد و ریزکاری های اقتصادی، به تعمد تصمیم گرفتم این شاخه اون شاخه کنم جهت آشنایی با اکثر حوزه ها و کسب تجربه و دانش و اطلاعات. یه نظری در خصوص این پیامک بدید چون فرصتمون کم هست.
این شاخه و اون شاخه کردن یا اصطلاحاً try and error، سعی و خطا، اشکالی نداره، به شرطی که یک شرط اولش اینه که از سن ما نگذشته باشه. یعنی دیگه من در سن مثلا 47 سالگی یا 50 سالگی نمیتونم شروع کنم به سعی و خطا کردن. چرا 20 ساله 22 ساله میتونم؟ این اولین موضوعه.
بله.
و موضوع دوم اینه که خیلی باید بهش دقت کنیم، اینه که بعضی چیزها رو نمیشه امتحان کرد. یعنی تو سعی و خطاهامون یه مقداری
آزمودن خطاست.
آفرین. بعضی چیزها رو آفرین، بعضی چیزها آزموده شده است به قول حضرت عادی. ممکنه که آدم دچار یک اتفاقات خیلی وحشتناکی بشه که دیگه نتونه ادامه بده.
درسته. خیلی ممنون و متشکرم. فقط این سوال ما رو یکی از گزینه ها رو انتخاب کنید آقای دکتر. مهمترین شرط برای راه اندازی کسب و کار به نظر شما کدوم یکیه؟ استعداد، اطلاعات و دانش، تجربه یا سرمایه؟ کدوم یکی از این چهار تا؟
من فکر می‌کنم اطلاعات و دانش هست.
خیلی ممنون و متشکرم از آقای دکتر علیزاده طباطبایی، مدرس دانشگاه. تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیزی که تا پایان برنامه در کنار ما بودید. خدا نگهدار.
آن روی سکه،
مناسبات ایران و چین از سوژه‌های ثابت خبری و تحلیلی محافل سیاسی و رسانه‌ای خارجی است و سفر این هفته دکتر ظریف به چین نیز بهانه جدیدی بود تا این محافل اظهار نظرهای زیادی را درباره روابط کشورمان با چین مطرح کنند. با این مقدمه در آن روی سکه شنونده نقد و بررسی بازتاب‌های رسانه‌ای این رویداد خبری باشید.
We'll be right back.
در حالی رسانه‌های بیگانه خود را نگران روابط ایران و چین نشان می‌دهند که در اساس هیچ تعهد و دلسوزی نسبت به منافع ملی ایران ندارند و نگرانی آنها تنها به توسعه روابط ایران خارج از چارچوب مناسبات غربی مربوط می‌شود، هرچند که در ظاهر این موضوع را به گونه دیگری وانمود می‌کنند. شبکه اینترنشنال و القای نگرانی به قصد تشویش مخاطبان.
نگرانی از عقد یک قرارداد طولانی مدت با چین به قدری بحث‌انگیز شده که هر بار یک مقام ایرانی به پکن می رود، شاخک ها حساس می شود که در پشت پرده چه مذاکراتی در جریان است، به خصوص وقتی آن شخص محمد جواد ظریف باشد که به نقشش در این قرارداد ابراز افتخار کرده. در غیاب دوستان و متحدان قابل اعتماد و انزوای اقتصادی سیاسی که جمهوری اسلامی خود را در درونش قرار داده، بسیاری نگرانند که اتکای روزافزون ایران به چین راه را برای وابستگی اقتصادی سیاسی بیشتر تهران به پکن باز کند.
نگران سازی افکار عمومی در خصوص روابط ایران و چین این بار از زبان مردم ایران و همچنین منتقدان ایران باز تولید می شود تا همه را مخالف این روابط نشان دهد و گویی تنها موافق این روابط دولت ایران است که با رویگردانی از مناسبات غربی خود به سمت مناسبات شرقی متمایل شده است. نکته قابل توجه دیگری که لازم است به این رسانه ها گوش زد شود این است که دیدگاه مردم ایران را خود مردم ایران بیان می کنند و نه رسانه های خارجی که استنباط خود را به نام مردم ایران مطرح می کنند. صدای آمریکا و مخالف خانی در روابط ایران و چین.
تجدید میثاق با آرزوهای چند دهه برای رابطه با چین. وزیر خارجه ایران که به چین سفر کرده، گفتگوها با مقام‌های چینی را سازنده توصیف کرد و گفت دو طرف آنچه را او یک جانبه‌گرایی آمریکا خوانده رد کردند. این در حالی است که به رغم تنش‌ها بین دولت آمریکا و چین در دوره ترامپ، آمریکا هنوز یکی از مهمترین شرکای اقتصادی چین به شمار می‌رود. از آن سو تحریم‌های شدید آمریکا بر مناسبات اقتصادی ایران و چین تأثیر گذاشته و حتی باعث کاهش 87% فروش نفت ایران به چین شده. اما همونطور که وزارت خارجه قبلا اعلام کرده، ظریف در این سفر به دنبال نهایی کردن قراردادی است که به رغم مخالفت‌های گسترده شهروندان، او آن را افتخاری برای خود دانسته. قراردادی که بسیاری از منتقدان جمهوری اسلامی را نگران کرده که نکند در آینده ایران را به مستعمره این کشور شرقی تبدیل کند.
شبکه‌های فارسی زبان خارجی پیش از این هم نشان دادند که نه بر اساس منافع مردم ایران بلکه بر اساس منافع دولت‌های غربی که به آن وابسته هستند به موضوع روابط ایران و چین می‌نگرند و اساساً هم از آنها انتظار نمی‌رود که با عینک بدبینی خود به ویژگی‌های مثبت این روابط بپردازند. با این حال پروژه منفی‌نگری و مشوش سازی افکار عمومی ایران نسبت به روابط روبه جلوی ایران و چین همچنان در دستور کار این رسانه ها قرار دارد. شبکه من و تو و ادامه این خط خبری.
به تعبیر کارشناسان در کاریکاتور رنگی مشارکت استراتژیک 25 ساله که مقامات نظام ماهاست با اطلاعات جزئی بخار نگرانی های مردم رو به تدریج در مورد دستاندازی های چین به خاک کشور تخلیه می کنند، نقشه راه جامعه اما جزئیاتش کوتاه. با این حال یک امر محرزه و اون اینه که این پیشنهاد بیشتر حاکی از ناچاری تهران از پس محدودیت های ناشی از تحریم های واشنگتنه که با بلند پروازی های جهانی پکن سازگاری داره.
در حقیقت ماهیت جهتگیری رسانه های بیگانه نسبت به توسعه روابط ایران و چین نشان می دهد که نگرانی و ناراحتی آنها از روابط روبه گسترش دو کشور از بابت وقوع اتفاقات مثبتی است که پس از بن‌بست روابط ایران با غرب روی داده و الگوی توسعه خطی آنها که تنها بر روی روابط با غرب متمرکز بوده کاملا زیر سوال رفته است. بنابراین مبارک بودن روابط یا نامبارک بودن آن در دیدگاه این رسانه ها هرگز به منطق منافع مردم ایران بر نمی گردد، بلکه صرفاً به همخوانی یا عدم همخوانی روابط ایران با نظر آنها مربوط می شود. در این خصوص بشنوید کارشناس رادیو فردا که با بکارگیری واژگان خود ساخته به سیاه نمایی روابط ایران و چین می پردازد.
در شرایطی که کشور ما امکان مذاکره و در رقابت قرار دادن نیروهای خارجی رو نداره، مجبور است باج بدهد به اون نیروی خارجی که حاضره با کشور کار کنه و این شرایط درستی نیست. پس ببینید در زمان چیست؟ این امر مبارک است که خارجی در ایران سرمایه گذاری بکنند، به خصوص این کارهایی که قرار چینی ها بکنند در صنعت نفت و گاز و این زیربنای ترابری رو در ایران بسازند. بسیار. اما در شرایطی که مناقصه ای از سوی کشور ما نیست برای اینکه فرنگی ها طرح خودشونو بدن و ما میونه این طرح ها انتخاب بکنیم، این امکان وجود نداره و مجبوریم تنها کسی رو که حاضر این طرح به ما بده حرفش رو قبول بکنیم، این امر مبارکی نیست.
جفت‌سازی رسانه‌های بیگانه علیه روابط ایران و چین که مبتنی بر نگرش‌های کاملاً سیاسی است، نمی‌تواند معرف واقعیت‌هایی باشد که با نظر داشتن منافع و مصالح مردم ایران باز تعریف شده است. بنابراین بعید نیست که هیچ کارشناس منصفی نتواند جنبه‌های مثبت این روابط و منافع بلند مدت آن را برای مردم کشورمان در نظر نگیرد. کارشناس اینترنشنال به رغم برخی ابهام سازی ها مانند عدم شفافیت در روابط ایران و چین، این گونه به اهمیت این روابط اذعان می کند. بشنوید.
آنچه مسلمه اگر احیانا آقای ترامپ انتخاباتو به بازی که به نظر من خواهد باخت و آقای بایدن سیاست آقای اوباما رو ادامه بده به این نحوی که امریکا نقش کمتری در خاورمیانه داشته باشه، و خب این شاید یه موقعیت خوبی برای ایران باشه که با ابرقدرتی که به تدریج جانشین امریکا داره میشه حداقل در خاورمیانه و جاهای دیگه بدون روابط بهتری داشته باشه، و ما میتونیم این رابطه رو به احتمال خیلی زیاد رابطه خوبی داشته باشیم به شرطی که شفافیت بیشتری داشته باشه. ولی در شرایط فعلی کسی نمیدونه چه اتفاقی میفته و چه واقعا محتوای این قرارداد چی هست، ولی من امیدوارم که در دراز مدت این قرارداد شاید بتونه به نفع ایران باشه.
در حالی که ایران و چین بر مبنای واقع نگری سیاسی و اقتصادی در مسیر توسعه روابط خود حرکت می کنند، محافل رسانی که وابسته به غرب می کوشند این روابط را یک سویه و همچنین به متغیرهای انحرافی گره بزنند تا چشم‌انداز مثبتی پیش روی آن قابل تصور نباشد. بشنوید.
جمهوری اسلامی مستأصل مشارکتی استراتژیک با چینه. چین به دنبال پایگاه‌های ثابت جهانی و بازارهای تازه. اما با دونالد ترامپ چه کنن؟ و اگر صحبت از مشارکته، پکن به کدام یک بیشتر اهمیت میده؟ ایران یا آمریکا؟
اظهار نظرهای بی اساس و غرض‌ورزانه‌ای که هر وقت به طور جدی با پرسش مواجه می‌شود، چاره‌ای جز روی آوردن به اما و اگرهای مبهم ندارد. در همین راستا ملاحظه می‌شود که رسانه‌های بیگانه که از ابتدا بر اساس گمانه‌زنی‌های نادرست به ارزیابی روابط ایران و چین می‌پردازند، حالا برخی از آنها ناگزیرند اذعان کنند که پیش از این به طور شتاب‌زده در این باره سخن گفتند. کارشناس شبکه اینترنشنال:
به این به اون معنا نیست که محتوای قرارداد ممکنه خیلی بر علیه ایران باشه، ولی آنچه مسلمه هرچی ما جلوتر می رویم و فشارهای تحریمهای امریکا روز به روز بیشتر می شود، خب ایران هم به ناچار مجبور به این هست که بیه نحوی و دستی به وضع اقتصادی خودش بکشه. بنابراین نزدیکی به چین یه چیزیست واضح، از خیلی زمان قدیم بوده است که روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با چین به مراتب بهتر از سایر کشورها بوده، اما اینی که در لانگ ترم و در دراز مدت چه صدماتی به حاکمیت ایران میزنه قابل بحثه. به احتمال زیاد تا زمانی که محتوای این قرارداد کاملا مشخص نشده، به نظر من خیلی مشکلی که قضاوت کنیم که چه گرفتاری هایی برای حاکمیت ایران به وجود خواهد آمد.
به جای حدس و گمان های بی‌منطق و قضاوت های شتاب زده نسبت به روند های جدید در روابط ایران و چین، اشاره به واقعیت های جاری کمک بیشتری به درک آنچه در حال وقوع است خواهد کرد. رادیو فردا به رغم همسویی 100% با جریان آمریکایی و غربی مخالف روابط ایران و چین در گزارش خود، بالاخره از روند عادی روابط میگوید که تهران و پکن به دور از هر گونه هیاهویی به دنبال ارتقای آن هستند.
ایران از نظر اقتصادی نیاز دارد که روابط خود را با چین گسترده کند و این موضوعی از مهمترین مواردی است که در این سفر مورد توجه قرار گرفته. از سوی دیگر نواقصی که در صادرات وجود دارد و موانع احتمالی نیازمند رسیدگی ایران و وزارت خارجه است. از آنجایی که چین و ایران روابط گسترده‌ای با هم دارند و انتظار می‌رود که این روابط از این هم بیشتر باشد، مکانیزم‌های تجاری باید بررسی شوند. اینکه ارز چطور بین دو کشور رد و بدل شود و روابط بانکی چگونه باشد موضوعات مهمی هستند. یک موضوع مهم دیگر که به آن اشاره می‌شود قرارداد 25 ساله میان ایران و چین است. ناظران می‌گویند در این سفر دو طرف در پی فراهم کردن مقدمات این قرارداد برآمدند.
آنچه تاکنون روابط ایران و چین را رقم زده و در آینده نیز رقم خواهد زد، واقعیت‌هایی است که بر مبنای منافع و تجربه‌های دو طرف دنبال می‌شود و بدیهی است که مقامات دو کشور به جای تأثیرپذیری از هیاهوهای تبلیغاتی، مشغول فراهم ساختن زیرساخت‌های محکم مناسبات خود هستند.
ظهرتون به خیر و نیکی انشالله. این بخش اول برنامه های رادیو اقتصادی که شما انتخاب کردید برای شنیدن 23 مهر 1399 خورشیدی.
ضربان اقتصاد، ضربان اقتصاد.
به نام خدای بخشنده و مهربان. هموطنان عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب دارم. ابراهیم مومنپور هستم. آخرین قیمت بازار طلا و جواهر رو خدمتتون اعلام می‌کنم. عزیزان من، اونس طلا با 1897.67 دلار نقره 24.19، پلاتین با 876.40 دلار و پلادیوم با 2371.20 دلار آخرین قیمت‌های بازار بین‌الملل بود. هر نسخه طلای 18 عیار در بازار تهران همکنون با 6,340,000 تومان تحت قیمت شده. هر گرم طلای 18 عیار با 1,462,500 تومان و طلای 24 عیار با 1,950,000 تومان آخرین قیمت معاملاتیش بود. بازار سکه همکنون با مبلغ 16,100,000 تومان تمثال حضرت امام معامله میشه و بهار آزادی با 15,200,000 سکه نیم با 9,100,000 سکه روب 6 میلیون تومان و سکه گرمی هم 3,005,000 تومان. بازار ارز رو هم عرض کنم خدمت شما، دلار آمریکا هم اکنون 31,750 تومان، یورو اروپا با 37,020 تومان، پوند انگلیس 40,930 تومان، درهم امارات 8,617، لیر ترکیه 3,996، دلار کانادا 24,150 و دینار عراق با 26.06 ریال آخرین قیمت معاملاتیش در بازار ارز بوده. و همچنین نفت سبک با 40.30 دلار، نفت برنت با 42.52 دلار و نفت اوپک 40.57 دلار. ایشالله روز خوبی داشته باشید. شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم.
خب عزیزان، همطور که متوجه شدید لحظه به لحظه میتونید از رادیو اقتصاد آگاهی کسب کنید و اطلاعات خودتون رو بالا ببرید در همین حوزه با همراهی با امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز. اگر هم دوست داشتید که با ما در ارتباط مستقیم باشید، سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتونه. در پخش پیام هاتون رو میبینیم، رویت میکنیم و بعضی از اونها که مربوط به پخش میشه بهش میرسیم و اگر مربوط هم به برنامه بشه که انتقال میدیم به دوستان ما در بخش روابط عمومی رادیو اقتصاد که انشالله به دست تهیه کنندگان و برنامه سازان همان برنامه هم برسد و با همان موضوع پیگیری شود. 30,036,37 لطفا فراموش نکنید و بمانید تا ساعت 14 در این بخش که در کنار شما هستیم در رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش ایرانیان. We'll be right back.
خبر.